بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ادامه مشهد اول شاهد رابع رسیدیم به اشراق رابع. در اشراق رابع یک عنوانی هست، حکمتون مشرقیه. ذیل این عنوان تو پاراگراف اول بحث علیت و سنفیت علت و معلول رو مطرح کردن، گفتیم و نکاتی افزودیم و متنش رو هم خواندیم، تمام شد. تا ابتدای وقد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتبه، تا اینجا رسیدیم، درسته؟ از اینجا به این ور این مقدمه رو که ملا صدرا مطرح میکنه، ظاهرا نظر در این دارد که میخواد وارد بحث جائل و مجعول و جعل و اینها بشه. یعنی میخواد بفرماید که آنچه که مجعول است وجوده، نه ماهیت و نه اتصاف ماهیت به وجود. در واقع سخن کسانی را که ماهیت را مجعول میدانند نقل میکند و نقد میکند در ضمن چندین استدلال. همچنین در لابلای نقد سخن کسانی که قائل به مجعول بودن ماهیتند، سخن کسانی که اتصاف ماهیت به وجود رو هم مجعول میدانند ایشون نقد میکند و میخواد بفرماید که آنچه که مجعول است و جعل بر مدار آن میچرخد وجوده. با این بیان که جائل وجود علت است، مجعول هم وجود معلول هست. لذا با اون مؤخراتی که ایشون می آورد معلوم میشه این مقدمه ای که دارن ناظر به همون بحث جعل، چون در مقدمه میاد مراتب وجود را ذکر میکند. گویی میخوان بفرماین که جعل و جائل و مجعولیت بر مدار وجود میچرخد. حالا بیاییم مقدمتا این وجود رو بیاییم تبیین بکنیم، بله، که این وجود چه مراتبی دارن. سه مرتبه رو ایشون برای وجود ذکر میکنن، بعد وارد نقل و نقد سخن کسانی میشون که ماهیت را مجعول میداند. مرتبه اول وجود همان وجودی است که شما ازش تعبیر میکنید به واجب الوجود و تعلق به دیگری ندارد. بفرمایید معلول نیست، وجودش مطلق است، مقید نیست و همی سزاوار است که مبدع همه موجودات باشد، بهش میگن واجب الوجود. مرتبه دوم وجود، وجودهای مقیدی هستند که ازشون تعبیر میکنیم به ممکن الوجودها. ویژگی این وجودهای مقید اینه که اولا متعلق به غیرند، تعلق به غیر دارن چون معلولند، غیرم همون علت است. حالا اهم از اینه که این وجودهای ممکن مجرد باشد یا مادی، مجردش هم اهم از اینه که تجردش از نوع تجرد عقلی باشد یا نفسی و هاکذا. سومین مرتبه وجود همانی است که معمولا در عرفان مطرح می شود و حکمت متعالیه هم از عرفان گرفته است، با نام وجود منبسط. وجود منبسط میشه همون صادر نخست که معمولا مشهور فلاسفه اون رو به عقل اول میزنن. این در عرفان اگر بخوایم دقیق سخن بگیم عقل اول بهش گفته نمیشه، بهش چی میگن؟ وجود منبسط. که برخی مثل حکیم سبزواری در تعلیقی که دارد این وجود منبسط و عقل اول را یک چیز میداند و تفاوت رو به اعتبار برمیگرداند. بعضی هم میان نه، اصلا میگن خود عقل اول هم تعینی از تعینات وجود منبسطه. دو نحو نگاهه، هر دو به یک معنا میتواند وجهی داشته باشد. شما بگید صادر اول وجود منبسط است و عقل اول، بگید نه یک چیزن به دو اعتبار، ایرادی ندارد. بگید صادر نخست را به اعتبار اینکه انبساط پیدا کرده در هیاکل موجودات و در قوالب امکانیه و ماهیات بهش میگن وجود منبسط، چون سریان وجودی دارد، سعی وجودی دارد، در مادون خودش بفرمایید تجلی کرده و همه موجودات از تعینات وجودی این صادرن، اینو میگن وجود منبسط به این اعتبار. نفس رحمانی هم گفته می شود و اسمهای دیگری، حقیقت محمدی هم در عرفان بهش گفته میشه، انسان کامل هم گفته می شود و اسامی دیگری هم دارد. ولی همین را به اعتبار اینکه بالاخره ذاتن و فعلا مجرد از ماده است، یعنی هم در ذاتش مجرد است هم در فعلش نیاز به بدن ندارد، به این اعتبار عقل به نامیدش، منتها چون در صدر سلسله امکانی قرار دارد بگید عقل اول، چه اشکالی داره، ایرادی نداره. خب از این که بگذریم، این وجود منبسط همون وجودی است که دیگر موجودات از تعینات وجودی او پدید آمده اند و حلقه واسطه بین واجب الوجود و ممکن الوجودها همان وجود منبسط است که در آموزه‌های دینی ما هم بر همون بفرمایید نور پیامبر گرامی اسلام هم می شود، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابش. متن این بخش رو می خونم بعد بریم اون نظر این که ماهیت مجهول است رو نقل بکنیم و نقداش رو یکی یکی بگیم. فقط بیان نافی بعض کتب نا ان للوجود مراتب، در بعض کتب بیان کردیم که برای وجود مراتبی است. اولین مرتبه وجود یا اولین این مراتب همان وجودی است که لا یتعلق به غیرهی و لا یتقید به غیره، تعلق به غیر ندارد، مقید به هیچ قیدی نیست و هو الحری و ان یکون مبدا الکل، و همی سزاوار و شایسته است که مبدا کل موجودات باشد، یعنی هستی بخش کل موجودات باشد. و ثانیتها دومین مرتبه وجود میشه اون وجودی که تعلق به غیر دارد، یعنی ممکن الوجودها، وجودهای مقید، و اولی میشد وجود مطلق به یک معنا، اینا میشن وجود چی؟ مقید. این وجود مقیدی که تعلق به غیر دارد، حالا بیان باشد، من بیانی است دیگه نه؟ بیان باشد از این که عقل باشد، عقول باشن، نفوس باشن، تبایه باشن، مواد باشن، اجسام باشن، فرقی نمی کنه. عقول و نفوس ناظر به ماوراء طبیعت است، تبایه و مواد و اجسام ناظر به چیه؟ طبیعت است. این تبایه هم که میگن قبلا براتون توضیح دادم دیگه، شما وقتی جهات فعلیت جسم رو در نظر میگیرید، هر جسمی یک فعلیت سبودی دارد، بهش میگن صورت جسمیه. اجسام از حیث فعلیت سبودیشان جسم نامیده میشوند، درسته؟ از حیث فعلیت نوسازشان صورت نوعیه. این فعلیتی که مختص میان اجسام هست، اگر در جمادات بخواد بهش اشاره بشه، بهش میگن طبیعت. تبایه نظر به صور نوعیه در مرتبه جمادات دارد. پس در واقع مواد هم که مشخص جهت قوه اجسام، بله مواد هم همونشه جهت قوه اجسام، در واقع گویی ملاست رو خواسته هم به صورت جسمی اشاره کرده باشد با کلمه اجسام، هم به صورت نوعیه. حالا اینجا طبیعت رو اعم گرفته ایشان، از اون صور نوعیه که در جمادات هست یا صور نوعیه که در نبات و حیوان و انسان در همه هست. چون میدونید دیگه این جوهر رو شنیدین، میگن تبایع جوهریه، گاهی اصطلاح طبیعت معنای عام میدارد، یعنی صورت نوعیه همه، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات، انسان. سومین مرتبه از هستی اون وجود منبسطی است که لیس شموله و انبساطه علی طریقت عموم الکلیات الطبیعیه. اینم دیگه همه بلدین دیگه، کلی گاهی کلی مفهومی است، گاهی کلی چی؟ مصداقی. کلی مفهومی به اون مفهومی گفته میشود که قابل صدق بر افراد کثیر هست و در برابر جزئی مفهومی قرار میگیرد. کلی وجودی به اون موجود مطلقی گفته میشود که نسبت به مادون خودش سعه وجودی دارد، بله. و همچنین جزئی مفهومی به جزئی گفته میشود که تک مصداقی است. جزئی وجودی به جزئی گفته میشود که وجود مقید است نسبت به مرتبه مافوق خودش، که در واقع اون موافق میشه مطلق، این مادون میشه چی؟ مقید. پس هر وجود مقیدی از آن جهت که مقید است جزئی وجودی است، هر وجود مطلقی از آن جهت که مطلق است کلی وجودی است. پس همان گونه که اطلاق و تقیید وجودی نسبی‌اند، جزئی و کلی وجودی هم چی‌اند؟ نسبی‌اند، درسته؟ حالا کلیتی که شما در وجود منبسط نسبت میدید یا انبساطی که میگید، آیا انبساط وجودی است یا مفهومی؟ اون معلوم انبساط وجودی است. و انبساط وجود منبسط به علی طریقت عموم الکلیات طبیعیه نیست، به شکل انبساطی که در مفاهیم کلی هست و ناظر به اون ماهیت هست، در واقع کلیات طبیعیه، یعنی همون مفهوم کلی طبیعی دیگه، نه یعنی ماهیت دیگه. میگه این عمومش از صنف عموم ماهیت یا که مفهومیه نیست، بلکه عموم وجودی است. یا بفرمایید انبساطش انبساط مفهومی نیست، انبساط چیه؟ وجودی است. ولا خصوصه على سبیل خصوص الاشخاص المندرجه تحت التبایع النوعیه او الجنسیه. همچنین خصوص این، یعنی اون وجود مقید، یعنی جزئی وجودی، خصوص در برابر عموم دیگه، نه به جای اینکه عموم رو بگه انبساط تعبیر کردن، حالا اینجا دیگه خصوص میگن. یعنی اون خصوص وجودی و جزئی بودن وجودی این وجود منبسط به شکل او جزئی بودن اشخاصی که مندرج تحت تبایع نوعی یا جنسی هستن نخواهد بود. بله، چون به دیگر سخن این جزئی مفهومی نیست. هم اون هم یک چیز معنای دیگه هم از این عبارت برداشت می شود. اولا جزئیش جزئی مفهومی نیست بلکه جزئی وجودی است. ثانیا این جزئی مفهومی هم اگر بخواد باشد، یعنی تشخص وجود منبسط مانند تشخص موجودات مادی نیست، چون تشخص موجودات مادی همراه با چیه؟ عوارض مادی است، در حالی که تشخص وجود منبسط همراه با عوارض مادی نیست. این رو هم شامل می شود. بل على نهج يعرفه العارفون ويسمونه النفس الرحماني، بلکه این انبساط به انبساط وجود منبسط به شیوه ای است، به شکلی است که عارفان آن را میشناسند و آن را همین عارفان نفس رحمانی نامگذاری میکنند. چرا نفس رحمانی؟ رحمانی چون منتسب به خداست، نفس است چون ساری و جاری در همه مراتب هستی است. و هو صادر الاول عن العلت الاولى، و همی صادر نخست از علت نخستین، یعنی خداوند متعال است. و هو اصل العالم و حیاته و نوره و ساری فی جمیع السماوات و الارض فی کل به حسبه. این همو اصل عالم هستی است، حیات عالم است، همان نوری است که در همه آسمان ها و زمین سریان دارد، در هر موجودی به حسب اون وجود، یعنی در هر موجودی متناسب با مرتبه وجودی خودش. وجود منبسط با موجود مادی، مادی است به تعبیری، یعنی مادی نه که ماده باشد، یعنی متناسب با وجود مادی ظهور میکند، در موجود مجرد متناسب با وجود مجرد ظهور میکند و هاکذا. اگر این رو شما بیایید بگید، اون وقت با اون مبنایی که ملا صدر داشتن میگفتن ربط متغیر به ثابت چگونه باشد، میگفتن یه چیزی باید پیدا کنیم یه جهت ثبات داشته باشه، جهت تغییر. اینجا مثلا وجود منبسط میشه جهت ثبات همه موجودات، اما از مجرد و مادی، یعنی میشه همون وجه الله دیگه. بله، وجه الله میشه همون وجود منبسط. و لیس هو الوجود الانتزاعی الاثباتی الذی هو کسائر المفهومات الکلیه، این وجود منبسط همان وجود مفهومی که اثبات میشه برای همه مراتب هستی و انتزاع میشود از مصادیق، این اون نیست. درسته؟ وجود انتزاعی اثباتی میشه همان مفهوم وجود مطلق، مفهوم مطلق وجود. درسته؟ مثلا میگه خدا موجود است، انسان موجود است، درخت موجود است، منظور اینه. الذی هو کسائر المفهومات الکلیه، این مفهوم اثباتی و انتزاعی در سریانی که دارد مانند دیگر مفاهیم کلی است. از شما دارم درسته؟ یعنی همان گونه که مفاهیم کلی دیگر سریانشان و انبساطشان از نوع سریان و انبساط مفهومی است، این مفهوم وجودی که انتزاعی است و بر همه مراتب هستی حمل می شود، این هم سریان و انبساطش سریان و انبساط مفهومی است. و له ایزن وجود خاصون یتقید و بهی فزه، همین مفهوم انتزاعی اثباتی که محمول واقع می شود بر همه موجودات اهم از واجب و ممکن، این خودش یک وجود خاص ذهنی دارد. درسته؟ چرا وجود خاص ذهنی دارد؟ چون محمول واقع میشه دیگه، نه؟ تو ذهن ما تصویری و در واقع معنا و مفهومی ازش داریم. وقتی وجود خاص ذهنی داشته باشد، یعنی مفهوم عام وجود مقید به وجود ذهنی است، یعنی مطلق از حیث وجودی مطلق نیست. کل حرف اینها درسته از حیث مفهومی مطلق است، وجود انتزاعی اثباتی از حیث مفهومی چیه؟ مطلق است، هم شامل واجب می شود هم شامل ممکن، ولی از حیث وجودی چطور؟ مقید است. پس تو مفهوم عام وجودی به حصر عقلی دو نحوه میشه اعتبار کرد. مفهوم عام وجود را که انتزاعی اثباتی است، اگر نظر به مفهومش بکنید، اون وقت چیه؟ سریان مفهومی دارد، هم شامل خدا هم شامل غیر خدا می شود. ولی اگر نظر به وجود ذهنیش بکنید، دیگه از حیث وجودی مقید به ذهن، مقید به وجود ذهنی است، یعنی یک وجود مقید است. پس مفهوم عام به وجود هم مطلق است هم مقید. مطلق است به معنای مفهومی، مقید است به معنای مصداقی یا وجودی. و الی هذه المراتب وقعت الاشاره فی کلام بعض العرفا حيث قال الوجود الحق هو الله والوجود المطلق فعله والوجود المقید. و اثرو که خوندی تو منظومه این عبارت رو، درسته؟ در اون عبارت عرفا که در کتاب‌های عرفان نظری آمده، و همین حرفی که ما گفتیم اشاره دارد. ما گفتیم هستی سه مرتبه دارد: مرتبه واجب الوجود، مرتبه ممکن الوجودها، و مرتبه‌ای که میان واجب الوجود و ممکن الوجودها حد وسط از حد واسطه که بهش میگن وجود منبسط. این سه مرتبه‌ای که ما نام بردیم در سخن عرفا این گونه آمده: الوجود الحق هو الله، وجود حق خداست، چون غیر خدا رو اینا باطل میدانند. باطل به اون معنایی که بحث کردیم، عین ربط و عین فرق، استقلال وجودی ندارن. والوجود المطلق فعله، وجود مطلق که وجود منبسط باشد فعل خداست. بله. والوجود المقید اثره، وجود مقید اثر آن است. حالا مولا صدر توضیح میده، میگه مراد از اثر نفس ماهیت. مراد از اثر چیه؟ نفس ماهیت. نفس ماهیت یعنی چی؟ یعنی وجودهای مقید امکانی، چون وجودهای مقید امکانی است که ماهیت دارد، درسته؟ حالا ممکنه کسی بگه که شما آمدید وجود منبسط رو گفتید وجود مطلق، خواهد در مورد واجب الوجود هم که میگید وجود مطلق، فرقش چیه؟ تعبیر ادق اینه در نگاه عرفان که بگید واجب، آفرین، واجب الوجود مطلق وجود است، وجود منبسط وجود مطلق است. چرا؟ چون مطلق وجود سریان در وجود مطلق هم دارد. ولی مطلق وجود مطلق دیگه در مرتبه واجب الوجود سریان ندارد، اون اطلاقی که دارد نسبت به وجودهای مقیده. پس مطلق وجود میگوییم تا این مطلب را برسانیم که واجب الوجود هم سریان در وجود مطلق، یعنی وجود منبسط دارد، هم سریان در وجودهای مقید که همون ماهیاتن به تعبیری. وجود مطلق میگوییم تا بگیم که این وجود مطلق که وجود منبسط است فقط سریان در وجودهای مقید دارد، در مرتبه واجب الوجود سریان و جریان ندارد. پس وجود مطلقی که وجود منبسط باشد از یک حیث مطلق است، از یک حیث مقید، نسبت به واجب مقید است، نسبت به مادون خودش چیه؟ مطلق است. حالا مراد از اثر چیه؟ نفس ماهیات. چرا؟ چون آثار وجودی وجود منبسط میشه همون وجودهای مقید. ماهیت هم مفهوم نیست که از وجودهای مقید انتظار میشود، روشنه؟ لذایی که میفرماید و مراده من الاثر نفس الماهیات، منظور اینه. ازیت، چرا نفس ماهیات از مراد از اثر؟ ازیت به منزلت القیود للوجودات الخاصه، چون ماهیات به منزله قیود برای وجودهای خاصن. یعنی ماهیت مفهومی است که از وجودهای مقید و محدود انتظار میشود. و هی لیست به مجعولتن الا بالعرض، ماهیت مجعول واقع نمیشه جز بالعرض. اینا رو قبلا خوندیم دیگه، یادتون هست دیگه، گفتیم میان اصالت وجود و میان جعل ملازمه هست. اگر شما اصالت وجودی باشید، مجعول به ذات رو باید وجود بدارید، و ماهیت میشه مجعول چی؟ بالعرض. بالعرض یعنی بالعرض و المجاز. و لهذا یقال لها الآثار دون الافعال، برای همینه که از ماهیات، برای ماهیات این تعبیر شده، گفته شده آثار نه افعال، افعال گفته نشده. و ذالک لان فعل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج هو نفس وجود المعلوم دون ماهیته الا بالعرض. زیر این به خاطر اینه که فعل فاعل و آنچه که بر فاعل در خارج مترتب می شود، یا بر فعل در خارج مترتب می شود، همان خود وجود معلول است نه ماهیتش. به ماهیت اگر چیزی نسبت دادی ثانیاً و بالعرض است، درسته؟ فلیس المفاز علیه و المجعول اولا عند التحقیق الا نحو من انهاء الوجود بالجعل الوسیع. نه، چون گفتیم فقط ترجمه میکنم، اگه پایین بود بپرسید، درسته؟ اما به اصالت وجود دیگه میفرماید بنابر اصالت وجود آنچه که افاضه میشود مفاز علیه، آنچه که افاضه شده و آنچه که جعل شده اولا عند التحقیق، در اون تحقیق و سخن حق، چیزی جز انهاء وجود اون هم به جعل بسیط نیست، چون وجود و شیء است نه وجود و شیئن لشیئن، وجود و شیئنه. وقتی وجود و شیئن باشد میشه مجهول به جعل بسیط، یعنی با یک جهت هم موجود به وجود می آید، هم مقیده، هم به صورت مقید ظهور می کند. اینطوری نیست که یک بار علت هستی بخش وجود بده، بار دوم تقید رو بهش بده. نه، همون بار اول به محض اینکه وجود داده می شود، چون این وجود وجود معلولی است و هر وجود معلولی به نحو محدود ظهور می کند، لذا به جعل بسیط هم وجود داده شده هم حدش. مشانه؟ مثل اینکه من حرف میزنم، سخن میگم، سخن که میگم در قالب حروف و الفاظ و اصفات میاد بیرون دیگه. این صوت و حرف و همه وجودش و حد وجودیش با همه. اینجوری است که یک بار من وجود بدم بعد اندازه تعیین کنم برای اینا. اندازه وجودی و وجود موجود به جعل بسیط پدید میآید. روشنه؟ و لیس المجهول، مجهول خود ماهیت نیست با قطع نظر از وجودش آنگونه که اشراقیون بران رفته اند، و همچنین مجهول سیرورت ماهیت موجودتن نیست آنگونه که مشاؤون یعنی اصحاب معلم اول پیروان ارسطو بران شده اند. لأن الوجود هو الواقع و به ذات دون الماهیت، چون وجود است که تحقق پیدا میکنه اولا و به ذات نه ماهیت. لأنها واقعتون بالعرض، چون ماهیت تحقق بالعرض دارد. کما مرت الیه الاشاره، همچنان که قبلا هم تو بحث اصالت وجود مفصل بهش پرداختیم. و حالا چرا میگه اشاره؟ چون به نحو مختصر اشاره شد دیگه، ایشون اشاره کردن ما تفصیل دادیم. و اقمنا علی هذا المطلوب براهین کثیره ذکرناها فی الاسفار، بر این که اصالت با وجود است، بر این که مجهول اولا و به ذات وجود است، براهین بسیاری اقامه شده که در اسفار اینها رو آوردیم. حالا این براهین چند تاش رو ما اینجا ذکر میکنیم؟ 5 تا از اون براهین رو ملا صدرا در کتاب شواهد ذکر میکند. چون بین بحث جعل و بحث اصالت تلازم وجود داره، هر دلیلی که اثبات کنه مجهول وجود است، اثبات میکنه اصالت وجود را. همچنین هر دلیلی که نقد کند که مجهول ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود است، نقد میکند اصالت ماهیت را. درسته؟ حالا اینجا چجوری ملاحظه وارد میشن؟ میخوان نقد کنن مجهول بودن ماهیت را. پس ادله ناظر به نقد مجهول بودن ماهیت که به التزام اصالت وجود یا مجهول بودن وجود چی میشود؟ اثبات میشود. یعنی هر کدوم از اینا میتواند دلیلی باشد بر اثبات اصالت وجود، همان گونه که دلیلی است بر اثبات مجهول بودن وجود. دلیل اول اونجوری فرمایند اگر دقت کنید ادعا چی بود؟ ادعا این بود که ماهیت من حیث و هیه بدون اینکه انتصاب به وجود پیدا بکند مجهول است. دعوا سر این نیست که ماهیت معل انتصاب به وجود مجهوله، اونو همه اونو اصالت وجودی میشه دیگه. کسی اونو بگه، اگه کسی بگه ماهیت از آن جهت که بفرمایید انتصاب به وجود پیدا میکنه مجهول است، یعنی منظورش این باشه از این عبارت که وجود ماهیت مجهول است، کسی باهاش دعوا ندارد. این بزرگوارانی که اصالت ماهیتن اینو نگفتن، چون وجود رو امر اعتباری میدانن. اینا میگن ماهیت من حیث و هیه مجهول است. حالا یک عباراتی آوردن که میخوام اینا رو نقدش بکنیم. دلیل اول، اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش نیازمند به جائل باشد، بفرمایید اگر ماهیت من حیث و هیه مجهول باشد، اینو به اینجور تعبیر میکنه مولا صدرا، قوام ذات به حسب من حیث و هیه مجهول باشد یا نیازمند به جائل باشد، اون وقت لازم میاد که جائل مقرب به ماهیت باشد. بله، چون شما اینجوری میگید ماهیت من حیث و هیه، ماهیت من حیث و هیه نیازمند چیه؟ نیازمند جائل است. اون وقت یعنی چی؟ یعنی نیازمند جائل بودن رو بردی تو مرتبه ذات ماهیت. یعنی میگه من حیث و هیه دیگه، قید و مید که نمیزنی بهش، که نمیگه ماهیت من حیث و هوک وجود پیدا بکنه، از آن حیث که وجود پیدا کنه، میگه به خودی خود. اگه اینجوری بگی ماهیت من حیث و هیه نیازمند جائل است، یعنی نیازمندی به جائل یا اون جائل رو بردی تو مرتبه ذات ماهیت. یعنی جائل لازم میاد که در مرتبه چی باشد؟ در مرتبه ذات باشد. و اگر جائل در مرتبه ذات راه پیدا کنه، تعقل ماهیت من حیث و هیه برابر با تعقل جائل هم خواهد بود. درست یا نه؟ برابر میشه دیگه. چطور شما میگید جنس و فصل در مرتبه ذات ماهیت هست یا نه؟ میگید هست. قد میگه خواهد چون جنس و فصل در مرتبه ذات ماهیت است، تعقل انسان برابر با تعقل حیوان و ناطقه. حالا جائل اگر بخواد در مرتبه ذات ماهیت راه پیدا کنه، تعقل و تصور ماهیت برابر با تعقل و تصور جائل ماهیت خواهد بود. به بیان ساده، اگر علم به ماهیت من حیثیه پیدا کنیم، برابر با اینه که علم به علتش پیدا کرده باشیم. ملاحظه ما میفرماید در حالی که این گونه نیست. چرا؟ میگه ما وقتی علم به ماهیت من حیثیه پیدا میکنیم، علم به وجود ماهیت هم پیدا نمیکنیم، چه برسد علم به جائلش، علتش. چون وجود عدم در مرتبه ذات ماهیت نیست، با تعقل ماهیت علم به وجودش پیدا نمیکنیم. چه بسا ما علم به ماهیت داشته باشیم، شک در وجود. یادتونه تعبیر علامه در نهایه، علامه این رو بیان میآوردن برای نفی عینیت ماهیت و وجود. اینه یه تعبیراتی که چند چیز باش میشه اثبات کرد. میگفتن چرا ماهیت عین وجود نیست؟ چون تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود نیست. درسته؟ چه بسا ما علم به ماهیت یک چیز داشته باشیم، شک در وجودش. مثلا چی رو مثلا کره مریخ بدونیم یعنی چی، معنیش رو میدونیم، ولی یا مثلا سیمرغ میدونیم معنیش، این پرنده افسانه‌ای، ولی شک داریم آیا هست یا نیست. یا برعکس علم به وجود چیزی داریم، مثل من خودم، نفس خودم، علم به من و نفس خودم دارم، ولی شک در ماهیت نمیدونم این نفس تعریفش چیست. نشان از این دارد که وجود در مرتبه ذات ماهیت نیست. بعد ملاحظه میگه وقتی که وجود در مرتبه ذات ماهیت نباشد و من با تعقل ماهیت وجود را تعقل نکنم، به طریق اولا با تعقل ماهیت جائل ماهیت رو تعقل نخواهم کرد. تعبیر فزدن میره.
این مقالطه میگه اینجا نشد.
چه مقالطه؟
شما میگید که جهل رو اگر در مرتبه ذات ماهیت گرفتیم
جائل رو
جائل یا جهل جائل دیگه، مراد همون جهل جائل دیگه،
جائل نیازمندی به جائل. میگه کانت الماهیتو به حسب قوامزا مفتقرتن الالجائل، تعبیر نیازمندی به جائل کلمه کلیدی است.
حالا ما اگر در وجود میگیم، میگه وجود یک شی، علم به وجود یک شی، علم به وجود میاره.
علم چی؟
علم به وجود شی. گفتم نظر درست اینه که مجبور همان وجود باشه. درست
یا نه
دیگه؟ یعنی یک شی در وجودش نیازمند به جائل است.
ما اینو نمیخوایم بگیم دلیل بیاریم، نمیخوایم بگیم چون
نه
چون ما بردیم نه نه تنظیر دلیل نیست. میخوایم بگیم که چطور اونجا شما مثلا با علم به وجود، علم به ماهیت، چه علم وجودش رو در پی ندارد و از اونجا پی میبردیم که وجود در مرتبه ذات ماهیت نیست. دقیقاً همین داستان رو اینجا بیاد کن. اصل استدلال اینه اگر نیازمندیه به جائه مال ماهیت من حیثیه باشد، یعنی ماهیت من حیثیه که همون مرتبه ذات ماهیت، به خودی خود نیازمند به جائل باشد. یعنی شما نیازمندیه به جائل و خود جائل رو بردی تو مرتبه ذات. اگه این گونه باشد، تصور ماهیت برابر با تصور جائل ماهیت خواهد بود، علم به ماهیت برابر با علم به جائل خواهد بود. تو استوینه
خود چی میشه؟ ما اگر در وجود هم بردیم،
در وجود نمی بریم، همین درسته یا نه تا اینجا؟
خب نه دیگه، همین وجه استلزام رو مشکل داره.
نه اینش درسته تا اینجا؟
نه دیگه
خب آره الزامش رو میخوام
بگم درست نیست. چرا؟ چون شما میگید اگه جائر رو نیازمندی به جائر رو بردی تو ذات ماهیت، پس لازم میاد تصور ماهیت تصور جائر
تو مرتبه ذات ببری، همین دیگه.
خب وجودش کار چیه؟ در رابطه با وجود چی؟ نظرتون این بود که جهل در وجود دیگه نیازمندی به جائر در مرتبه، خب بس تصور وجود هم تصور جائر
بود. ما اینجا من جون نمیگیم در وجود، که ما که نمیگیم وجود در مرتبه ذات ماهیته که بعد به ما ایش اشکالو بکنن، که ما میگیم وجود خارج از مرتبه ذاته، لذاست که خود ماهیت من حیثیه نمیتونه وجود رو در پی داشته باشد. نیاز به علتی داریم از بیرون بیاد وجود رو بهش بده.
چون اونجا تو مرتبه ذات آره. بودی مثل جنس و فصل شد،
آفرین میشه بس تعقلش. اگه ما جنس و فصل رو مثلا در مرتبه ذات ماهیت میدانیم، اینو به ما میتونید بگید، میتونید بگید طبق عرف شما پس تعقل ماهیت برابر با تعقل جنس و فصل خواهد. میگیم بله قبول میکنم، ولی تو وجود نمیگیم این حرف. متن نگاه کنید، احدها انه لو کانت الماهیتو به حسب قوام ذاتها مفتقرتن الالجائل لزم کون الجائله مقومن لها فی حد نفسها. اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش نیازمنده به جائل باشه، یعنی به حسب وجودش، نه وجود ماهیت نیاز به جائل نباشه، که حرف ماست، بگی به حسب قوام ذاتش یعنی ماهیت من حیثیه نیازمنده به جائل باشد، لازم میاد که جائل مقوم برای ماهیت باشد و در حد ذات ماهیت عقد شده باشد. اون وقت چه محضوری پیش میاد؟ فیتقدم علیها تقدم از ذاتی علی ذاتی. اینجا جائل میاد تقدم پیدا میکنه بر ماهیت از نوع تقدم ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت. درسته؟ چطور شما در مورد ذاتیات ماهیت این حرفو میزنید؟ میگی جنس و فصل تقدم دارد، تقدم ذاتی دارد بر خود انسان، مثلا حیوان و ناطق. اینجا باید همین حرفو بزنید. ما قطع نظر عن الوجود، با قطع نظر از چی؟ از وجود. یعنی همانطور که در جنس و فصل میگی با قطع نظر از وجود، جنس و فصل ماهیت که در مرتبه ذات ماهیت تقدم بر ماهیت دارد، اینجا باید همین حرفو بزنید. درسته؟ فیلزم این الله یمکنه تصور ماهیت مع الذهول عن تصور فاعلها. پس لازم میاد که تصور ماهیت با غفلت از تصور فاعل ماهیت ممکن نباشد. یعنی لازم میاد هرگاه ماهیت رو تصور کردیم فاعلش هم باید تصور کنیم. ولیسه که زالک این چنین، در حالی که این چنین نیست. ما ماهیت رو تصور میکنیم، علم به ماهیت داریم، ولی علم به فاعلش نداریم. فإنا قد نتصور كثيرا من الماهيات الحاصله ولم نعلم انها بعد حاصله ام لا فضلا عن حصول فاعلها. ما چه بسیار ماهیاتی را تصور میکنیم، ماهیاتی که حاصل شده اند، حصول پیدا، وجود پیدا کردن، ولم نعلم انها بعد حاصله ام لا، و نمیدانیم که آیا ماهیت بعد از این تصور ما آیا وجود پیدا کرده از یا نکرده. این حاصلتون اولو بزنید به حصول در ذهن، نه حصول در خارج. یعنی ماهیاتی که در ذهن ما حاصل می شود رو ما تصور می کنیم، ولی بعد این تصورمون نمی دانیم در خارج حاصل شدن یا نشدن، که اون عبارت درست معنی بشه. فضلاً عن حصول فاعلها، در مورد وجودش نمی تونیم حرف بزنیم، چه برسه به فاعل ماهیت. و فی الماهیات الحاصله ما نتصورها و ناخذها من حیث هیه و هی فی هذا الاعتبار لیست اللهیه. طلب کانتی فی حد نفسها مفتقرت الا لله لم يمكن اخذها من حيث هي هي فاذا الاثر الجشع. میگه جدا از این، یه دلیل دومی است که مولا صدر دیگه ثانی ها نذاشته، چون در ضمن دلیل اوله در ذیل او آورده. میگه ما ماهیت رو من حيث هي هي در نظر میگیریم یا نه؟ وقتی میگید الماهیت من حيث هي ليست اللهیه لا موجوده و لا معدومه، معنای قاعده چیه؟ که هم اصالت ماهیتی داره هم اصالت وجودی رو قبول داره. میگیم معناش اینه که غیر از جنس و فصل ماهیت در مرتبه ذات ماهیت نیست. معنیش هم این درسته نه؟ خب حالا شما یه کاری کردی، این جائل اومد تو مرتبه ذات، هیچ عاقلی هم نگفته جائل جنس و فصل ماهیت. طبق حرف شما ما نمیتونیم ماهیت رو من حیث و هیه اعتبار کنیم و مرادمون هم اون جنس و فصل باشه، مگر اینکه کسی بیاد بگه جائل ماهیت جنس یا فصل، اون هیچ عاقلی نگفته، درستم نیست. پس اگر حرف شما را بپذیریم و نیازمندی به جائل و به مرتبه ذات سرایت بدیم، نمیتونیم ماهیت رو من حیث و هیه هیه در نظر بگیریم. و در ماهیات حاصله چی مواردی هستن؟ چیزهایی هستن که تصور میکنیم اون ماهیت را و اخذ میکنیم اون ماهیت رو من حیث و هیه هیه و هیه و اون ماهیت در این اعتبار لیست اللهیه، چیزی جز خودش نیست. یعنی چی؟ یعنی چیزی جز ذاتیاتش نیست. فلو کانت، اگر هیه یعنی اون ماهیت فی حد نفسها مفتقرتن الالله، در حد نفسش، در حد ذاتش نیازمند به علت باشد، اخذ ماهیت من حیث و هیه هیه ممکن نخواهد بود. فاذن اثر الجائل شیء آخر. از اینجا معلوم میشه که اثر جائل یه چیز دیگه است. میگه که لم یمکن اخذها من حیث و هیه. یعنی اگر ما بخوایم ماهیت جائل رو بیاریم تو مرتبه ذات ماهیت، دیگه ماهیت رو من حیث و هیه نمیتونیم اخذ کنیم. چرا؟ چون اخذ ماهیت من حیث و هیه یعنی اخذ ماهیت، لحاظ ماهیت فقط با جنس و فصلش، در حالی که جائل نه جنسشه نه فصلش، پس نمیتونیم اینجوری اعتبارش بکنیم. تمام. دلیل دوم و ثانی، این ساده است. میفرماید که اگر بگیم ماهیت من حیث و هیه هیه در حد ذاتش مجهول است، اون وقت این مفهوم مجهول را اگر بخوایم بر ماهیت حمل بکنیم باید به حمل اولیه ذاتی باشه. میدانید همتون طبق نظر مشهور حمل جنس ماهیت، فصل ماهیت و جنس و فصل ماهیت با هم بر ماهیت حمل اولیه است. یعنی شما چه بگی انسان حیوان ناطق است بالحمل اولی، چه بگی انسان حیوان است بالحمل اولی، انسان ناطق است بالحمل اولی، چه جنس رو حمل کنی، چه فصل رو حمل کنی، چه نوع را حمل کنی، حمل اولی ذاتی است. حالا شما میگید مجعول بودن ماهیت در مرتبه ذات ماهیته. خب اگه در مرتبه ذات ماهیت باشد، هر اون چه در مرتبه ذات ماهیته به حمل اولی بر ماهیت هم میشود، درسته؟ در حالی که ما مفهوم مجعول رو به حمل اولی هم نمی کنیم بر ماهیت. وقتی میگیم ماهیت مجعول است به حمل شایه، چرا؟ چون اتحاد مفهومی نداره. دقت داشته باشین، حمل اولی که اینجا میگیم در ناحیه عقد الحمل، نه عقد البسط. حمل اولی و شایع در ناحیه عقد الحمل یعنی موضوع محمول با هم اتحاد مفهومی داشته باشن. الان شما میگی ماهیت مجعول است، محمول که مجعول باشد، ماهیت که موضوع قضیه است، اتحاد مفهومی دارن. از مجعول یه معنا میفهمی، از ماهیت یک معنای دیگر. حمل اولی نیست، حمل اولی به معنای عقد الحمل. و ثانی ان الماهیت لو کانت فی حد ذاتها مجعولتن لکان مفهوم المجعول محمولا علیها بالحمل الاولی ذاتی لا بالحمل المتعارف الشایع الثنائی فقط. اگر ماهیت در حد ذاتش مجعول باشد، لازم میاد که مفهوم مجعول بر ماهیت به حمل اولی ذاتی هم بشود، نه به حمل متعارف که همون حمل شایع ثنائی است. استدلال سوم اندکی طولانی تر، یکم بالو پر دادن. اول با این مقدمه شروع میشه. ما وقتی ماهیت رو به خودی خود در نظر میگیریم، میبینیم که هیچ ماهیتی متشخص نیست. بفرمایید ماهیت عبای از تشخص دارن. ماهیت من حیثویه چی دارن؟ عبای از تشخص، درسته؟ این مقدمه اول. از طرف دیگر تشخص مانند وجود لازمه ماهیت نیست، نمیتواند باشد، ممتنع به ذات. چرا تشخص نمیتونه لازمه ماهیت باشد، همچنان که وجود نمیتونه لازم ماهیت باشد؟
چون وقتی که وجود بر ماهیت اثبات شد، تشخص هم که بر وجود است.
آره. این درست، این حرفتون درست، ولی بر مبنای اصالت وجود شد. یه جوری بگید بر مبنای اصالت وجود نشه که با بحث شروع بشه.
مفهومه ها.
نه.
وجود قسیم ماهیت دوستان.
نه. اگه تشخص لازم ماهیت باشد، اون وقت هیچ ماهیتی قابل صدق بر افراد کثیر نخواهد. حتی بنابر مبنای اصالت ماهیت درست میشه. دیگه خود مولاست دلیلش نمیگه. ولی مشخص است. یا اگر وجود لازم ماهیت باشد، وقت هیچ ماهیتی معدوم نخواهد شد، در حالی که بعضی وقت ماهیت موجود نمیشه. شما میگه 180 درجه بودن لازم ماهیت و مثلث باشه، هر مثلثی 180 درجه است با این دو بیان. پس میتونیم بگیم ماهیت من حیثیه عبای چی دارد؟ از تشخص، چون قابل صدق بر افراد کثیر است. حالا که عبای از تشخص دارد، اگر بخواد این ماهیت من حیثیه مجعول باشد، بله، و در این حال این ماهیت تعدد داشته باشد در زمین افرادش، اگر ماهیت چی باشد؟ مجعول و مجعول و متعدد در زمین چی باشد؟ در زمین افرادش. این که بگیم در زمین افرادش، شما میدونید که ماهیت به خودی خود که موجود که نمیشود، در زمین افرادش موجود میشه. یعنی بسی که کلی که تو اصول هم داشتید، میگفتین کلی در ضمن فردش هر با پیدا میکنه. اگر ماهیت مجهول و در ضمن افرادش باشه، دو حالت رو بنده سر جمله مطرح میکنه. میگه که یا جرد در ماهیت تعدد، یا تعدد جرد هست، یا تعدد جرد در ماهیت به وجود میاد، یا تعدد جرد در ماهیت هست، یا تعدد جرد در ماهیت چی؟
نیست.
گسترده این روست میکنید دیگه نه؟ یا جل در این ماهیاتی که در ضمن افرادش موجود شدن مجهول شده دیگه، درسته؟ ماهیت از ناحیه علت مجهول شده و در ضمن چیه؟ افرادش است. پس این ماهیتی که مجهول واقع شده، یا در ضمن افراد که مجهول شده تعدد در جلده، یعنی به تعداد افراد ما چی داریم بفرمایید؟ ماهیت مجهول داریم. 10 تا فرد 10 تا ماهیت در ضمن فرد جمع شدن، یا تعدد جمع در ماهیت نیست. اولی که محال است. چرا محاله؟ چون ماهیت من حیث هویت، چون بحثمون ماهیت من حیث هویت است، ماهیت من حیث هویت صرفه، صرف مفهومی دیگه قبلا داشتیم، درسته؟ چرا صرفه؟ صرف در فلسفه کلن یا به وجود نسبت داده میشه یا به مفهوم یا به مصداق. صرف مصداقی فقط خداست، صرف مفهومی هم مفاهیم کلی هست کلن، شونه دون باشه، درسته؟ صرف و شی هم که لا یتسنا ولا یتکرر. صرف الوجود چرا؟ چون وجود محض است، عدم در اون راه ندارد، نامحدود است، ازا تصنیه بردار و دوبردار و تکرار پذیر نیست. صرف مفهومی که مفاهیم کلی باشد چرا دوبردار نیستن؟ چون مفهوم کلی از آن جهت که کلی است یکیست. چرا یکیست؟ چون عوارض نه بگید خلیط، یعنی اینو بگید، بگو از عوارض مشخصه چیه؟ خالیست. کسرت لازمی عوارض دیگه، در حالی که شما وقتی ماهیت کلی رو در نظر میگیرید هیچ عوارض مشخصه‌ای باهاش نیست. روشنه؟ بذار متصف به وحدت میشود. لازمه کسرت اینه که افراد داشته باشد ماهیت، لازمی افراد اینه که همراه با عوارض مشخصه باشد. لذاست که مفاهیم کلی رو همیشه میگن چیه؟ صرف است. پس اگر تعدد جر در ماهیت من حیثیه لازم بیاد، این با من حیثیه بودنش و صرف بودنش سازگار نیست، از این میشه محال. پس باید بگیم تعدد جر در ماهیت نیست. حالا که تعدد جر در ماهیت نیست، سوال میپرسه مولا صدرا، یعنی چی؟ یعنی وحدت جر دیگه نه؟ اینو میتونم اینجا بنویسم دیگه نه؟ اونجا کثرت جر بودی، وحدت جر. تعدد جر در ماهیت نیست. خب اگه تعدد جر در ماهیت نباشه، سوال، این جر واحد به چی تعلق گرفته؟ این جر واحد به چی تعلق گرفته؟ یا به یکی از افراد یا به کل ماهیت، یا به جز تعلق گرفته یا به کل. دیگه اونم حسر عقلیست دیگه نه؟ اگر بگی این جعل واحدی که به ماهیت تعلق گرفته به یکی از افراد ماهیت که اون ماهیت در ضمنش موجود شده تعلق گرفته، اینجا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. چرا؟ چه فرقیست بین فرد الف و فرد به ماهیت؟ فرقی نداره. چرا میگه الف فرد الف چرا میگه ماهیت در ضمن فرد الف مجعول واقع شد؟ در ضمن فرد به جیم دال چرا نه؟ خب همه از جهت اینکه فرد ماهیتن یکسانن، ترجیحی اجزا یا افراد ماهیت بل یکدیگر ندارن، لذا بیای بگی یکیش مجعول شد دیگری نشد، میشه ترجیح بلا مرجع. فقط این حضرات دیگر هم هست، چون مرسد نگفته منم نمیگم. ها کل ماهیت اگر باشه چی؟ مجعول واحده، جهل واحده، به کل ماهیت تعلق گرفته. این رو مرسد را چی میگه؟ میگه یا خلاف فرض لازم میگه دلالت تناقض. اگر این جهل واحد به کل ماهیت تعلق بگیره، یا خلاف فرض لازم میاد یا بفرمایید تناقض. حالا دیگه توضیح نمیده چرا خلاف فرض لازم میاد. شما دیگه همینجوری رد میشه دیگه مولا صدرا، چرا خلاف فرض لازم میاد؟ فرض مگه نبود که وحدت جهله؟ اگه به کل ماهیت تعلق بگیره کثرت میشه دیگه، چون ماهیت کل افراد، کل ماهیت یعنی کل ماهیت که در ضمن افراده، خب این که کثرت جهله در ضمن، چون افراد متفاوتن پس جهل هم میشه چه خلاف فرض. به همین بیان تناقض هم هست. چرا تناقضه؟ آفرین. از این طرف میگه وحدت، از طرف میشه کثرت. خودمون نمیشه از جهت واحد هم واحد باشه جمع هم کثیر باشه. لذاست که مولا صدرا میگه تعبیرش اینه، میگه خلاف مفروض عبد تناقض، میگه یا بگو خلاف فرضه یا بگو نمیگه و تناقض نکته داره. یا اونو بگو، چون یکیه محتواش، مفادش یکیست، محظوره یکیست، اسمشو میتونی بذاری خلاف فرض که اونم بازم به تناقض برمیگرده، یا بذاری تناقض، هر کدوم خواستی تفاوتی نمیکنه. پس چون از هر دری رفتیم، از هر راهی رفتیم به در بسته خوردیم، معلوم میشه اون پیش فرض ما که ما را به درهای بسته رسان از اساس غلط بود. پیش فرض چی بود؟ احسن، ماهیت مجهول است. سومی، ان کل ماهیت فهیت تعبا ان کسرت تشخصات. هر ماهیتی عبایی از کسرت تشخصات دارد. توضیح دادم چرا؟ چون ماهیت من حیثیه قابل استفاده بر افراد کثیره، در حالی که تشخص یعنی یک فرد، یک مصداق. و یمتن و انگکون تشخص من لوازم ماهیت کل وجود و محال است که تشخص از لوازم ماهیت باشد کل وجود.
بله کسرت
تشخص چرا کسرت فرق نمی کنه؟ چرا کسرت تشخص میگه؟ چون ماهیت همیشه در ضمن افرادش موجوده. دقت میکنی؟ چون ماهیت همیشه در ضمن افرادش موجوده.
بازم
هست فرق نمی کنه. چه
فرق
نمی کنه؟ فرق نمی کنه چه ماهیت رو با افرادش لحاظ کنی چه نکنی محضوره هست، فرق نمی کنه. چون ماهیت منهای افراد قابلیت بر کثیرین، ماهیت با افرادش هم همین. ماهیت با افراد بگی او افراد رو از حیث وجود لحاظ کنی که چیرادی نداره، کسرت تشخصشون کسرت وجوده، ولی ماهیت با افراد بگی وجود ماهیت را در ضمن افراد لحاظ نکنی نمیشه، واسه تناقض‌گویی میشه. چون ماهیت منهای وجود اصلا متصف به کسرت نمیشه. الا بخواد که ملاحظه رو باز نمیکنه، هر کدوم دقت داشته باشین مبنا اینه که ماهیت منهای وجود ها نمیشود، ولی با وجود که بیاد وجود اولا و به ذات تشخص مال وجوده، کسرت مال وجوده، ثانیا و بلرز به ماهیت نسبت بدی هیچ کسی مشکلی نداره. و یمتن و ان یکون تشخص من لوازم ماهیت کل وجود، محال است که تشخص از لوازم ماهیت باشد همان این کل وجود. اینجوری معنی کنید همان گونه که محال است وجود از لوازم ماهیت باشد، یعنی این کل میخوره به تشخص، همانطور تشخص همان گونه که تشخص نمیتونه لازم ماهیت باشد وجود هم نمیتونه. یا اینجوری بگید همان گونه که وجود لازم ماهیت نیست، تشخص نیز لازم ماهیت نیست. این تعبیر دقیق. فلو کانت مجهولتن، اگر ماهیت مجهول باشد، و کانت متعددت الحصول فی ضمن افرادها، و این ماهیت حصولش در ضمن افرادش متعدد باشد، فلا یخلو اما ان یتعدد الجعل فیها اولا، از دو حالت خارج نخواهد بود، خالی نیست، یا جعل در این ماهیت متعدده یا واحد، یا تعدد جعل است یا وحدت جعل. اولی که تعدد جعل در ماهیت باشد در ماهیت من حیث هی محال است. چرا؟ از لا تعدد فی صرف شک، ماهیت من حیث هی صرف مفهومی است و صرف مفهومی تثنیه بردار و تکرار پذیر نیست. مثلا شما میگی انسان، با انسان یکی است، اگه بگن اینا چی هم در خارج، میگن اینا افراد انسانه، انسان به ماه و انسان یک، زیرا در صرف و شی تعدد نیست، بلکه صرف شی یا ماهیت من حیث هویه نه واحد است و نه کثیر، همان گونه که نه موجود بود و نه معدوم. چون همان گونه که وجود دادم در مرتبه ذات ماهیت نیست، واحد و کثیر هم در مرتبه ذات ماهیت یعنی جنس و فصل ماهیت نیست. فکیفه یتکرر و جعلها فی ذاتها، پس چگونه جعل ماهیت در ذات ماهیت تکرر پیدا میکند؟ در ذات ماهیت یعنی من حیث هویه. و اما ثانی، ثانی یعنی وحدت جعل، اگر بگیم تعدد جعل نیست بلکه وحدت جعل است، حالا اون جعل واحد به چی تعلق گرفته؟ فایوها کانت مجهولتن، کدام یک از این دو مجهول است؟ واحدت منها او کلها، یکی از افراد ماهیت یا ماهیتی که در ضمن یکی از افراد موجود شده، یا نه کل افراد، کل ماهیت یا کل افراد ماهیت، هر چون بگیم به جعل واحد با یه جعل کدوم. ففل اول، اگر بگی که این جعل واحد به یکی از افراد تعلق گرفته، یعنی جعل واحد تعلق گرفته به ماهیتی که در ضمن یک فرد محقق شده، اگه اینو بگی یلزم الترجیح من غیر مرجح، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چون این فرد ماهیت هیچ ترجیحی نسبت به فرد دیگر ندارد، لأن نسبت ها الى الجمع واحده، چون نسبت ماهیت به همه افراد برابر است. و فسانی که دومی، یعنی کل ماهیت به جعل واحد مجهول واقع بشد، یلزم خلاف المفروض او التناقض، تمام توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. و رابع، خیلی ساده است این دلیلش. ببینید قبلا گفتیم معجول یا معلول از لوازم علت است یا نه، قبلا یه بحثی داشتیم جلسه قبلی، معلول از لوازم علت است، به عبارت دیگر مجهول از لوازم چیه؟ جاهل است. درسته هم؟ خب اگر شما آمدید جعل رو، مدار جعل رو بردید رو ماهیت، یعنی بگو گفتید جاهل ماهیت است، مجهولم ماهیت است، جاهل ماهیت علت، مجهولم ماهیت معلول، درسته؟ اگه بردی رو وجود، پای وجود رو وسط نکشیدی، او وقت لازم میاد که مجهول از لوازم ماهیت جاهل باشد. چرا؟ چون جاهل علت است، مجهول که ماهیته، میشه از لوازم ماهیت جاهل. چون ماهیت هم در جاهل مطرح میشه هم در مجهول دیگه. جاهل میشه ماهیت جاهل، مجهول میشه ماهیت مجهول، درسته؟ خب ماهیت که ماهیت جاهل میشه علت، ماهیت مجهول میشه معلول. اون وقت همه موجودات به غیر از عقل اول همه میشن اعتباری. چرا؟ چون خود اصل به قول ملا صدر خود اصالت ماهیتی ها قبول دارن که لوازم ماهیت اعتباری است. چون ماهیت من حیث و هی اعتباریه، لوازمش هم میشه چی؟ اعتباری. شما میگید ماهیت من حیث و هی منهای وجود جائله، مجعول هم که ماهیته، مجعول میشه لازم ماهیت جائل. ماهیت جائل من حیث و هی بود، لازمش هم میشه اعتباریه، من حیث و هی لازمش هم میشه چی؟ اعتباری. اون وقت در غیر عقل اول همه موجودات باید بشن اعتباری. یعنی چی؟ یعنی همه موجودات دیگه وجود خارجی پیدا نخواهند کرد، وجودشی پیدا میکنن ذهنی. حالا چرا عقل اول استثناء کردی؟ چون عقل اول معلول بیواسطه واجب الوجودی است که ماهیت ندارد، چون اون دیگه وجود محض، اونجا این محضور پیش نمیاد. ما گفتیم لازم ماهیت جائل اعتباری است، در حالی که در خدا، خدا که جائل عقل اول است ماهیت ندارد. تا ماهیتش بشه جائل، بعد اینم عقل اول هم بشه لازم ماهیت خدا، روشنه؟ لذا عقل اولش میکنن استثناء میکنن. شبیه این رو حکیم سبزواری کجا داره؟ در اصالت وجود، در اثبات اصالت وجود میاره. شبیه این رو دقیق میسازه. بله،
لازمه
جائل
که ماهیت داشته باشه،
لازمه نه اصال، اگه بگید مدار جل بر ماهیت من حیث و هی است، اون وقت جائلت میشه ماهیت جائل.
میگه جائل هم باید
نه اونو نگید،
بذار
سادش کن، پیچیدش کن.
چرا جائل ماهیت داره؟
نه نه اونجوری نمیگیم، میگیم اگر جل رو ببری رو ماهیت، خب اون وقت شما هرچی که واقعیت رو برابر ماهیت دانستی دیگه، چون بین جل و اصالت تلازم منطقی است دیگه. شما کل بحث واقعیت رو بردی رو چی؟ رو ماهیت. اون وقت اون جائلی که میخواد جل کنه چیه جائله؟ نمیتونی بگی وجود جائل، عدم جائل هم که معنی نداره، وجودم که امر اعتباری میدونی، باید بگی ماهیت جائل جائل است. بعد مجهول چیه؟ مجهول مجهول است، باید بگی ماهیت مجهول. خب حالا ما بحثون بریم رو ماهیت جائل. حالا اگر ماهیت جائل بخواد علت باشد، اون وقت معلولش هم میشه ماهیت مجهول. چون ماهیت جائل علت است و معلول از لوازم علت است، ماهیت جائل امر اعتباری است. اون وقت مجهول که ماهیت معلول، اونم میشه امر اعتباری.
خود ماهیت اصیل
ماهیت من حیث و هیه رو اعتباری است دیگه، اصیل نیست دیگه، بس رو ماهیت من حیث و هیه است. بله این بله، کل استدلال رو همین محور، لذا گفتم
صادر اول هم میشه اعتباری دیگه.
نه دیگه، چون صادر اول مجهول واجب الوجودی است که ماهیت ندارد، جائل صادر اول ماهیت ندارد که لازمش بشه اعتباری.
معالیل خودش چی میده؟ ماهیت میده.
نه دیگه، اونا نمیگن این رو. آها شما دارید اشکال میکنید. بله میتونید اینجوری اشکال ماهیت میده، ولی
اشکال به اشکال مولا سلام، یعنی دیگه بالاتر از حتی صادر اول، حتی ماهیت ذات بالا.
نه میدونید چرا؟ میدونید چرا نمیتونه ماهیت بده به جا؟
آفرین.
چون اثبات کردیم که واجب الوجود ماهیت نداره، نمیتونه به عقل اول ماهیت بده. این حرف رو قبول نمیکنن از شما، هم از حالت ماهیت هم از حالت وجودی.
پس فاقد شی میشه دیگه، چجوری ماهیت داده
بگیم؟ نه دیگه، میگه ماهیت نمیده، میگه وجود میده دیگه.
نه به معالیل خودش، بعد صادر اول،
بعد صادر اول اونجا دیگه ماهیت پیدا میکنه، چون عقل اول میشه ممکن الوجود، هر ممکن الوجودی ذو ماهیت هست، پس عقل اول که میشه علت، ماهیت عقل اول میشه علت، اونجا دیگه محضور نیست. اتفاقا شما، من فکر کردم میخوای نقد جدید قشنگتر بگی، که اینو میتونی اینجوری بگی، بگی که این اگر شما اینجوری که شما میگید باشه، خود شما اصالت ماهیتی یا قبول دارید که خدا ماهیت ندارد، وجود داره. اون وقت اونی که خدا میده به عقل اول باید چی باشد؟ وجود باشد. پس خدا به عقل اول چی رو داده؟ وجود عقل اول رو داده. این تخصیص در قواعد عقلی میشه. به عقل اول که میرسید میگید وجود داده، به بقیه که میرسید میگید ماهیت. میشه تخصیص در قواعد عقلی، یک اشکال دیگری خواهد بود. می‌خواستم تشویقت کنم به این برسید.
ذهنم بود، می‌خواستم آره. که عقل اول شما خودتون فهمیدین ماهیت، انگار ماهیت که نه، یک وجود ممکنه. پس ماهیت این ممکنه ماهیت نداره، برای که ممکنات بعدی چی دارن؟
آفرین. آیا ادامه اون خواسته بگی؟ یعنی اول باید اون
رو امکان لازم
منظورم اول باید اون رو میگفتی؟ یعنی میگفتی که طبق اون حرف که خودتون قبول دارید خدا ماهیت ندارد، اون وقت عقل اول وجود محض میشه. بعد عقل اولی که وجوده چجوری میاد؟ اونا جواب دارن برای این، میگن درست وجوده ولی وجود امکان نیست، هر وجود امکانی ملازم با ماهیت. اینجوری میگن اونا. حالا اشکالات دیگری هم هست.
قبول دارم که لازم منظورم هم دیگه امکان و ماهیت
دیگه. باید زنده بشن میرزا آمدین رو باش بحث کنی ببین چی میگن دیگه. ولی اینی که اینا میتونن فرار کنن، میتونه بگه عقل اول ممکن الوجوده، هر ممکن الوجودی زوج ترکیبی و من ماهیت و وجود، میتونم بگم. بعد از یک راه دیگه باید و رابع اذا کانت الجاهلیت و المجعولیت به نفس الماهیت من غیر اعتبار الوجود لکان المجعول من لوازم ماهیت الجاهل. اگر جاهلیت و مجعولیت در خود ماهیت باشد بدون اینکه پای وجود وسط کشیده بشه، بدون اینکه وجود اعتبار بشود، لازم میاد که مجعول از لوازم ماهیت جاهل باشد، چون مجعول معلول جاهله و معلول جاهل یا معلول علت از لوازم وجود علته، پس مجعول از لوازم ماهیت جاهل خواهد بود. و لوازم الماهیات امور اعتباریه اندهم، لوازم ماهیات نزد خود اینا اصالت ماهیتی ها امور چیه؟ اعتباری است. منتها دقت دارین دیگه، لوازم ماهیت من حیث هیه منظورش ها. فیلزم علیهم ان یکون الجواهر و الاعراض کلها امور اعتباریه. پس لازم میاد بر این افراد که جواهر و اعراض همه اشان امور اعتباری باشن، الا المجعول اول، جز مجعول اول که عقل اول باشد. حالا چرا اون اعتباری نیست توضیح دادم، چون اون جاهل اون کیه؟ واجب الوجوده. واجب الوجود ماهیت ندارد تا به عقل اول چی داده باشد؟ ماهیت بدهد، بلکه به اون وجود میده و اون دیگه اعتباری نخواهد بود. عقل اول که لازم واجب الوجوده اعتباری نخواهد بود، چون واجب الوجود ماهیت ندارد.